بسم الله الرحمن الرحيم. رساله طلب و اراده مرحوم اصفهانی، صفحه 7، سطر 15. و فی هذا المرتبه لا مراد الا ذاته، و حيث ان ذاته تعالی صرف الوجود فهو کل الوجود، فکل وجود مرادون فی مرتبت ذاته. بحثمون در این بود که اراده این ذات خداوند است. برای اثبات این مدعا دو تا مطلب گفتیم. یکی این که اراده رو به معنای محبت گرفتیم، نه به اون معنایی که در کلام مطرحه. در کلام اراده مقدمه فعله، ولی همین ارادهی که مقدمه فعله، این هم یه جوری به معنای محبته. یعنی اراده معنای وسیعش محبته. یکی از مصادیقش محبت و شوق اکید به فعله که ما ازش تعبیر میکنیم به اراده. ارادهی که در کلام مطرحه یکی از مصادیق این مفهوم وسیعه. پس اراده در لغت و در واقع کاری به مصادیقش نداریم. در لغت و در واقع به معنای محبت. ما بعد از این که اراده رو به معنای محبت گرفتیم، گفتیم که خدا هم محب خودشه هم محبوب خودشه، یعنی هم مرید هم مراده. ولی مدعای ما این نبود. ما میخواستیم خدا رو بگیم عین اراده است، نه عین مرید و نه عین مراد، نه عین محب یا محبوب، بلکه عین محبت. لذا مطلب دوم اضافه کردیم. و اون مطلب دوم که قاعده مهمی بود این بود که هرگاه مشتقی بر امری صدق کند، مبدع اشتقاق هم بر اون امر صدق میکند، به شرطی که مشتق بر خود اون امر صدق کند نه بر متعلقاتش. مثلا ما به صورت معلومه، به صورت علمیه میگیم که معلومون، بعدم میگیم معلومون به ذات، یعنی خودش معلومه. به اون شای خارجی میگیم معلومون، اما معلومون بالعرض، یعنی خودش معلوم نیست، حاشیه‌اش معلوم است. به اون درخت مشتق اطلاق میشود ولی نه بر خودش. معلومون اطلاق میشود نه بر خودش، ولی بر صورت علمیه معلومون اطلاق میشود، بر خود صورت علمیه معلومون اطلاق میشه. گفتیم هر جا که بر چیزی، بر خود اون چیز مشتق اطلاق شود، مبدا اشتقاق هم اطلاق میشه. صورت علمیه معلوم است پس علم است. درخت خارجی معلوم است ولی نمیگیم پس علم است. چرا؟ چون معلوم بالعرض، معلوم به ذات نیست. اما صورت علمیه معلوم به ذاته. چون معلوم به ذاته، علم برای ذاته. این قانون بود که در علم مثال زدیم. بعد این قانون آوردیم تو باب اراده، گفتیم خدا محب است به ذات، محبوب است به ذات. خودش محب است، خودش محبوب است، نه یکی از متعلقاتش. چون چنین است پس محبت هم هست. مرید است به ذات، مراد است به ذات، پس اراده هم هست. در واقع میشه گفت ما سه مطلب گفتیم. یکی این که اراده رو من محبت گرفتیم، یکی این که وجود رو، اینم من نگفتم، وجود رو که خیر محضه محبوب ذات قرار دادیم. وجود محبوب به ذاته. چون محبوب به ذاته پس محبتم هست، چون مراد به ذاته پس اراده هم هست. اینطوری ما استنباط کردیم. پس اولا اراده رو من محبت گرفتیم، ثانیاً وجود محبوب به ذات کردیم، ثالثاً قائل شدیم که آنچه محبوب به ذات محبت هم هست. نتیجه گرفتیم پس خداوند که محبوب به ذات محبت هست یعنی اراده هست. تا اینجا رو گفته بودیم جلسه قبل، من الان تکرار کردم تذکرم. حالا میخوام مطلبی رو شروع کنیم به گفتن. قبل از این که شروع کنیم اون مطلب رو، یه نکته رو میخوام عرض کنیم که اون نکته فارق بین حرف قبلی و حرف بعدی ماست. ما میخوام اراده در مقام فعل رو مطرح کنیم. میخوام الان اراده در مقام فعل رو مطرح کنیم، دو خط بعد وارد این بحث میشیم. ولی قبل از این که وارد بحث بشیم، میخوایم فرق بین اراده فعلی رو که الان میخوام مطرح کنیم و اراده ذاتی رو که قبلا مطرح کنیم بیان کنیم. یعنی این دو سخطی که الان میخوام بخونیم هم مقدمه است برای مطلب بعدی، هم فارقی است که بین مطلب قبلی و مطلب بعدی وجود داره. اگر ما به فعل شخصی توجه کنیم، اون شخص اگر خودش محبوب ما باشه، فعلش هم محبوب ما میشه. اگر دوست داشته باشیم اون شخصو، فعلش هم دوست داریم. یعنی فعل او میشه مراد ما، محبوب ما. اما نه به مرادیت خودش فعل اون شخص محبوب ماست و مراد ماست، اما نه به مرادیت خودش، بلکه به مرادیت ذاتش. چون ذاتش مراد بوده، فعلش مراد شده. نه اینکه خود فعل مراد باشه، ذات مراد بوده که فعل مراد شده. ولی خود این شخصی که محبوب ماست مراد است به مرادیت ذاتی، فعلش مراد است به مرادیت فاعل که اون ذاته، اما ذات مراد است به مرادیت ذاته. دیگه اینطور نیست که به خاطر چیزی دیگر این ذاتو دوست داشته باشه، فعلشو به خاطر چیزی دیگر که خود فاعل دوست دارن، اما فاعل رو خودشو دوست دارن، نه به خاطر چیزی دیگه دوستش داشته باشه. حالا ایشون میفهمد که اراده ذاتی یعنی محبت به ذات، اراده فعل یعنی محبت به فعل. اراده به ذات مراد است به مرادیت ذاته، اراده فعل هم یعنی محبت فعل محبوب است، فعل محبوب است، مراد است به مرادیت غیره. پس فرق است بین مرادی که ذات است و مرادی که فعل است. این مطلب روشنه. بعد مرحوم اصفهانی وقتی میخوان ثابت کنن که خدا ذاتش مراد است یا محبوب است و بعد نتیجه بگیرن که او به مرادیت ذاتش مراد است، بیان میکنن که خدا صرف الوجوده. بعد میگن چون صرف الوجوده پس کل الوجوده، بعض الوجود نیست. ما الان ملاحظه کنیم خودمون رو، ما وجود محدودیم، یا به تعبیر دیگه وجودیم همراه عدم. یعنی وجود انسانی رو داریم، عدم وجود فرس رو داریم، عدم وجود شجر رو داریم، عدم وجود فلک رو داریم، عدم وجود ملک رو داریم، بی نهایت عدم وجود داریم. فقط یه دونه وجود داریم، وجود انسانی. ولی وجود فرسی نیست، وجود شجری نیست، این همه عدم. پس بنابراین وجود ما مرکبه، صرف نیست، خلط عدم داره. لذا ما بعض الوجودیم. چه محدودیت رو لحاظ کنید، چه ترکیب با عدم رو لحاظ کنید، علی حال ما بعض الوجودیم. اما خدا وجود صرفه، نه محدودیت داره، نه عدمی همراهشه. پس او کل الوجوده، ما بعض الوجودیم، او کل الوجوده. و اگر وجود خیره پس او کل الخیره. اگر کل الخیره، خودش به خاطر خودش محبوبه، مراد است به مرادیت ذاتش، نه مراد است به مرادیت غیر، برخلاف فعل. فعل که کل الوجود نیست، پس اگر مراد است به مرادیت خودش مراد نیست، همونطور که عرض کردم به مرادیت فاعلش مراد. تا اینجا معلوم شد ایشون داره فرق میذاره بین اراده ذاتی و اراده فعلی. در این فرق هم توجه میکنید، مراد ذاتی رو میگه مراد است به مرادیت خودش، مراد فعلی رو میگه مراد است به مرادیت فاعلش. از اون طرف خدا را هم صرف الوجود میکنه و صرف الوجود کل الوجوده. بیان کردم چی رو کل الوجوده. انتقال ذهن از صرف الوجود به کل الوجود خود سخته. شما باید اول متوجه بشید که چه چیزی بعض الوجوده. وجودی که مرکب است و صرف نیست بعض الوجوده، وجودی که حد داره بعض الوجوده. وقتی خدا رو وجود صرف کردید، این حدش رو برداشتید، یعنی اختلاطش رو با عدم برداشتید، دیگه بعض الوجود نمیشه، میشه کل الوجود. وقتی کل الوجود شد و وجودم خیر شد، پس اون میشه کل الخیر. اگر کل الخیر شد دیگه خیلی غیر از اون نیست که بخواهید اون رو محبوب قرار بدید و به توسط او وجود خدا رو محبوب کنید. وجود خدا خودش خیر محضه، خیر دیگری هم نیست، پس خودش مراد است و مرادیت خودش، برخلاف فعلش که مراد است به، چون بعض الوجود فعلش کل الوجود نیست، فعلش بعض الوجوده، مراد است به مرادیت غیر، مراد است به مرادیت فاعل. خب تا اینجا مطلب روشنه. بعد ادامه میده بحثو، من این تیکه رو بخونم ادامهش انشالله بعدا نرس میکنم. صفحه هفتیم، سطر پونزهم. و فی هذه المرتبه، در این مرتبه که مرتبه ذات است، در این مرتبه که مرتبه اراده ذاتی است، لا مراد الا ذاته، مراد فقط خودشه، نه مراد چیزی دیگر باشد و از طریق اون چیزی دیگر خدا مراد شود. خب پس مراد ذات خداست. اگر مراد ذات خداست، ذات می شود مراد به مرادیت خودش، دیگه جا برای مرادی دیگه ما باقی نمیذاریم تا او ابتدا بشه مراد، بعد خدا مراد بشود به مرادیت او. و حیث ان ذات خداوند صرف الوجود است، فهو کل الوجود. عرض کردم این فهو کل الوجود رو با بیان میتونید از صرف الوجود بودن در بیارید، بیانش هم عرض کردم. اگر چیزی حد مخلوط با حد باشه یا مخلوط با عدم باشه، یعنی صرف نباشه، میشه بعض الوجود. اینی که صرفه باید کل الوجود باشه. حالا در وجود منبسط من توضیح بدم، در وجود منبسط توضیح بدم، در وجود خدا کار نداریم. شما این وجود منو با وجود اون موجود دیگر رو، با وجود اشخاص دیگر آدم رو، از آدم بریم بیرون حیوانات رو، وجود اشجار رو، وجود احجار رو، همه رو حدشو بردارید. حدودی که این وجود کرده سنگ، این وجود کرده درخت، اون یکی کرده انسان، این حدود رو بردارید. چی باقی میمونه؟ وجود خالص. وجود خالصی که فیضه، وجود خالصی که وجود منبسطه، وجود خالصی که فعل خداست. خود خدا رو گفتم کاری نداریم. ببینید وجود منبسط میشه صرف الوجود، وقتی حدودش رو برداشتید میشه صرف الوجود، اما صرف وجودی که فیض است، نه صرف وجودی که فیاض است. صرف وجودی که صرفه میشه کل وجود امکانی، اون کل وجود واجبیه، این کل وجود امکانیه. این فیض اله رو که الان در ماها هست که ما بهش میگیم وجود، اینو از حدود خالی کنید، حدا رو، تعینا رو، ماهیتا رو همه رو پاک کنید، چی میمونه؟ یه وجود صرف میمونه. و این وجود صرف کل وجوده، کل وجود امکانیست. وقتی حد میذارید روش میشه بعض الوجود، اون بعض الوجود، اون بعض الوجود. این بعضها با حد درست میشن، حد داره برده این کل وجود درست میشه. حالا همین رو که من در وجود منبسط که فیض اجرا کردم، شما در وجود واجب اجرا کنید. من تا در وجود منبسط حد آمدن و بعض شدن امکان دارد، در وجود خدا حد نمیاد و بعضم نمیشه. اونجا دیگه نمیتونید بگید حد و بردار میشه کل، اونجا اصلا حدی نیست و نمیتونه هم باشه. ولی تو فیض من فیض واجب تعالی که همون وجود منبسطه، تو اونجا میتونید حد بیارید. اگر حد آوردید بعض الوجود رو ساختید، اگر حد دارو برداشتین کل الوجود ساختید. پس صرف الوجود که خالی از حد است، صرف الوجود که خالی از اختلاط با عدم است، این صرف الوجود کل الوجوده، چه در امکان چه در واجب. منتها در واجب نمیتونید حد بیارید تا بعدن بگید حد دو برمیدارین صرفش میکنید. اون صرف است، کل است، هیچ وقت هم بز نمیشه، هیچ وقت هم مخلوط نمیشه. اما وجود منبسط صرف هست اما مخلوط میشه، مخلوط میشه لا بالممازجه بل بالاتحاد، جدا میشه لا بالمزایله بل بالمغایره، یعنی از من جداست، اما نه اینکه جدا باشه به اینکه هیچ ارتباطی با من نداشته باشه. اگه هیچ ارتباط با من نداشته باشه من موجود میشم. ارتباط دارد، اما ارتباط جدایی دارد، ولی جداییش مزایلت نیست، جداییش مغایرته، فقط با من مغایره و با من هست اما نه به امتزاج بل به اتحاد. میدونید که ماهیت و وجود متحد میشن، منزوج نمیشن. این کلام حضرت امیر که میفهمد که داخلون فی الاشیا لا بالممازجه و خارجون الاشیا لا بالمباینه، که عرض کردم من این همیش میکنم بر وجود منبسط. وجود منبسط است که داخل است در اشیا اما نه اینکه ممزوج باشد بلکه متحد است. اشیا یعنی ماهیات، خارج از اشیاست نه بالمزایله بل بالمغایره. خب حالا ملاحظه کنید وجود منبسط شد که تونست بیاد تو اشیا، واجب تو اشیا نمیاد، لذت بر نمیداره، هیچ وقت بعض نمیشه، همیشه کل الوجوده، کل الوجود الواجبی، کل الوجود الواجبی، نه کل وجود یعنی واجبی و امکانی. اگر گفتید کل وجود واجبی و امکانی باز حد درست کردید، حد واجبی درست کردید، حد امکانی درست کردید، این دو تا حد رو کنار هم گذاشتید، این که واجب تعالی نمیشه. حد باید وجود واجبی رو خالی فرض کنید، هیچ وقت هم حد بهش نزنید، حتی حد امکان هم برش نیارید، امکان رو بیارید تو فعلش، افعالش ممکنند، خودش واجبه و خودش هم احاطه بر افعال داره، فاقد افعال نیست بلکه حقیقت افعال رو دارد ولی خود افعال رو نداره. بسیط الحقیقه کل الاشیا ولی لیس بشیء منها، همه اشیا رو دارد یعنی حقیقتشون هم، ولی لیس بشیء منها یعنی هیچ کدوم از اونا نیست، چون اینا وجودشون امکانیه، ممکن نیست خدا وجود امکانی داشته باشه. او وجود واجبی داره که حقیقت امکانه. روشن این مطالب. فهو کل الوجود، فکل وجود مراد فی مرتبت ذاته، این تیکه مهمه، مراد به مرادیت ذاتهی لا به مرادیت اخرى، به مرادیت دیگری مراد نیست، برخلاف فعل که فعل مراد است نه به مراد ذاتش بلکه به مراد بودن فاعلش، نه چون خودش محبوب است بلکه چون فاعلش محبوب است. حالا وارد اراده فعلی میشه. این مقدمه رو گفت که هم ارتباط داشت به بحث سابق، هم ارتباط دارد به بحث لاحقی که الان میخوام بخونیم. حالا وارد بحث لاحق میشه که اراده فعلی باشه. نه هم ینبعثو، کلمه ینبعثو رو توجه کنید، ینبعثو من هذه الارادت ذاتیه، یعنی چون محبت به خودش داره منبعث میشه از این محبت، محبت به فعلش. من به فاعلی محبت داشته باشم به فعلش هم محبت دارم، اون فاعل هم اگر به خودش محبت داره به فعل خودش هم محبت داره. منی که بیرون از ذات اونم چون به این فاعل محبت دارم به فعلش هم محبت دارم، خود فاعلم چون به خودش محبت داره به فعلش محبت داره. لذا ملاحظه میکنه اگه کاری ما خودمون انجام داده باشیم دلمون نمیاد از بین ببریمش، یه چیزی رو نوشتیم خیلی هم پسندیدیم، حالا کار ما چون نوشتنه مثال به نوشتن میزنن، یه چیزی رو نوشتیم پسندیدیم، کسی بگه اینو پاکش کن دلمون نمیاد پاک کنیم، چرا؟ چون خودمون رو دوست داریم، فعلمون هم دوست داریم. حالا خداوند این چنینه، خودش رو دوست داره، فعلش هم دوست داره، فعل به ما و فعلون محبوب خداست. حالا اگه ما معصیت میکنیم اون معصیت ها مبغوض خداست، ولی خود ذات من که فعل خدا هستم با قطع نظر از معصیت که صادر از من نه خودم هستم، خود من محبوب خدا. بله اگه فعلم محبوب باشه خودم به تمام حسیات محبوب میشم، اما اگه فعلم محبوب نباشه به جوهرم و ذاتم محبوبم، به فعلم غیر محبوبم و مبغوضم. نعم ینبع اسم من هذه الارادت ذاتیه، خدا خودشو دوست داره، از این دوست داشتنش ینبع اسم ارادتون فی مرتبت الفعل الاطلاقی. فعل اطلاقی رو بعدن توضیح میدم. به واسطه ان من احب شیئا احب آثاره، این قانونه که این قانون نشون میده اگه کسی رو دوست داشته باشی آثارش یعنی افعالش هم دوست داری. اما فعل اطلاقی چیه؟ فعل اطلاقی رو دو جور معنا میکنیم، یکی این که مطلق فعل، نه فعل خاص. فعل اطلاقی یعنی مطلق فعل که اضافه فعل، البته اضافه نشده ولی خب بگیم مثل اضافه صفت به موصوف، یعنی مطلق الفعل. این یه معنا، یعنی کار نداریم که چه فعلی دارد، اگر خودش محبوبه مطلق فعلش هم محبوبه، ولی این فعل یا اون فعل مهم نیست. این یه معنا برای فعل اطلاقی. یه معنی دیگه برای فعل اطلاقی اینه که فعلی که مطلق است، نه یعنی چه این باشد چه اون، مطلق است یعنی قید همراهش نیست. فعل دو جور شما میتونید لحاظ کنید، یه بار ارتباطش بدید به فاعل، با این حیث ارتباط ملاحظش کنید، یه بار مطلقش کنید یعنی خودش رو ببینید. اگه او رو با ارتباط به فاعل دیدید، در واقع فاعل در دیده میشه و این همون محبت ذاتی است. اما اگه خود فعل دیدید ارتباطش رو ندیدید، ارتباط هست اما شما خود فعل رو کار داشتید، این فعل میشه فعل اطلاقی. این دو جور معنا رو ما داریم. در خط اول گفتی مرتبت الفعل الاطلاقی، مراد اون معنی اوله یعنی مطلق فعل. در دومی لیس الفعل الاطلاقی الا حیثیت الفقر، مراد معنی دومه. فعل اطلاقی یعنی اگر شما این فعل خود فعل رو نگاه کنی جز فقر چیزی نیست، وقتی به فاعل نسبتش بدیم این همه چی هست. فعل وقتی خودش نگاه میکنیم به ارتباطش هم نمیدیم به فاعل، اصلا هیچه. وقتی ارتباطش میدید به فاعل اون وقتی که تازه میشه یه چیزی. حالا ایشون در این قسمت دوم و لیس الفعل اطلاقی ظاهرا معنی دوم اراده کرده. یه قانون رو بیان میکنه، قانونی که تقریبا بدیهیه. فعل به ما هوه بدون ارتباط به فاعل چیه؟ اگر ارتباط به فاعل لحاظ بشه فعل یه موجودی دیده میشه، ارتباط نباشه خود فعل که نمیتونه خودشو موجود کنه، فاعل هم که ارتباطش قطعه، پس اصلا فعلی در کار نیست. فعل به لحاظ خودش با قطع نظر از ارتباطی که به فاعل دارد هیچ است، ولی با ارتباط به فاعل یه چیزی می شود. تا اینجا روشنه؟ ایشون می فهمد همونطور که فعل بدون ارتباط به فاعل وجود نداره، کلمه وجود دقت کنید، همونطور که فعل بدون ارتباط به فاعل وجود ندارد ولی با ارتباط به فاعل وجود پیدا می کند، همچنین فعل با قطع نظر از فاعل مرزی نیست، محبوب نیست، با ارتباط به فاعل مرزی می شود و محبوب می شود. یعنی فعل به ما هو و فعلون مرزی نیست، به ما هو و حاکن عن الفاعل مرزیه. به جایی که بگم ارتباط با فاعل، کلمه حکایت آوردن، به ما هو و حاکن عن الفاعل مرزیه. به ما هو و هو نه مورد وجود نه مورد رضایت. خب حالا ایشون میفهمد که این افعال الهی به ما این که خودشونن، منظور از افعال الهی وجود نیست، بلا وجود نمیتونیم بگیم هیچ، منظور این تعیناته. تعینات اگر خودشون رو ملاحظه کنیم هیچه، ارتباطشون رو به فاعل ملاحظه کنی موجودن، ارتباطشون به فاعل از طریق وجود منبسطه، از اون طریق مرتبطن با فاعل، از اون طریق هستند، از همون طریق هم محبوبند، از همون طریق هم محبوبند. پس فعل خدا محبوب است به خاطر اینکه ارتباط به ذات دارد. به تعبیر دیگر فعل مراد است، یعنی محبوب است، به خاطر اینکه ذات مراد است و محبوب، مراد است به مرادیت ذات، نه مراد است به مرادیت خودش. دو مرتبه مطلبی رو که قبلا گفته بود تاکید کرد. بعد از این مرادی، دقت کنید این نکته رو، از این مرادیت فعل به مرادیت ذات تعبیر میکنه به مشیت. میگه اشیا با مشیت حاصل شدن، با مشیت حاصل شدن یعنی به این که مراد بودن چون ذات مراد بود، چون ذات مراد بود اینا مراد شدند و همین مرادیتی که اینها پیدا کردن به خاطر مرادیت ذات اسمش شد مشیت، اینا به توسط مشیت موجود شدند. این که روایت میگه خداوند اشیا رو با مشیت آفرید، معنیش همینه، یعنی با اون مرادیتی که ما ازش تعبیر میکنیم به مرادیت ذات، از با اون مرادیت این فعل رو آفرید. یعنی چون خدا خودش رو دوست داشت و خواست خودش رو ظاهر کند، این افعال رو ظاهر کرد، این افعال آفرید. یاد هرچی بخوام بیشتر توضیح بدیم شاید مخفی تر بشه، ولی مطلب فکر میکنم به همین اندازه روشنه. من عبارت رو بخونم. و لیسل فعله الاطلاقی علا ما قرر رفی محلهی الا حیثیت فقر و ارتباط و ذلیت و حکایت. فقر و ارتباط، ذلیت، حکایت هر سه استقلال از موجود میگیرن. اگه فقیر مستقل نیست، اگه ارتباط داره مستقل نیست، اگه ذله مستقل نیست، اگر حاکم مستقل نیست، هر چهار تا عبارت نافی استقلالند. لذا پشترش مصنف میفهمد فلیسه یعنی فلیسه این فعل به ما هو و هو، یعنی با قطع نظر از ارتباطش، شیئن بل استقلال، شیئن بل استقلال نیست، بلکه فقیر است، مرتبط از ذله شکایت است. فلیسه به ما هو و هو شیئن بل استقلال. فکما انه لیس الا عین الربط، این فکما انه لیس الا ربط رو عبارتش رو عوض کنیم، اینطور میشه فلیس الف، فکما ان الفعل، فکما ان الفعل موجودون و شیئون لا به ما هو بل به ما هو مرتبطون و حاکن، شی موجود است، فعل موجود است، شی اشتباه گفتم، فعل موجود است و شی است، لا به ما هو هو، بل به ما هو حاکن و به ما هو مرتبطون، فکذلک لیس مرضیاً به ما هو هو، بل به ما هو حاکن و زلون. این کذالک رو به اون کما بچسبونید، منتها پشت کما عبارت عوض کنید، اون وقت این کذالک خوب به این کما میچسبه. الان هم چسبیده، ولی مرحوم اصفهانی عبارت بعد از کما رو طوری آورده، عبارت بعد از کذالک رو طور دیگه آورده. این دو عبارت از نظر معنا مثل همن، ولی از نظر ظاهر با هم فرق دارن، چون از نظر ظاهر با هم فرق دارن یه خورده مشکل به نظر میرسن. ولی اگر اون عبارت اول رو که پشت کما آورده تبدیلش کنید و معناشو به جاش بذارید، میبینید که کما با کذالک هماهنگه. فکما این که فعل موجود است، لا به ما هو هو، بل به ما هو مرتبطون و حاکن، فکذلک این فعل مرضی است، لا به ما هو هو، بل به ما هو حاکن و زل. میبینید چقدر قشنگ شد، پشت کما با پشت کذلک هماهنگ شد. فکما انه یعنی فعل، لیس این الا این الرفت. بعد اینجا فلیس هو این الحضور، اینو من به صورت یه جمله معترضه قرار میدم، جمله معترضه که ایشون داره در بین توضیح مطلب یه نکته دیگر رو هم استخراج میکنه و اون اینه که علم خدا در مقام فعل چیست؟ علم خدا در مقام ذات و معدا، این الان مورد بحث ما نیست، علم خدا در مقام فعل چیست؟ این هم مورد بحث ما نیست، ولی چون مرحوم مصنف یه مناسبتی اینجا میبینند، به مناسبت این مطلب رو میفهمن و خوب جاییم این مطلب داره گفته میشه، یعنی مطلبی که باید برای توضیحش مقدمه بل مقدمات بیاریم، الان جای خوبی گیر افتاده، ما تو همونجا تذکرش میدهیم. میدونید بعضی اوقات میشه برای توضیح مطلب شما باید خیلی مقدمه بچینید، ولی گاهی در یه موقعیت های اون مطلب جا میفته که مقدمه نچدید، ولی یه جوری شده که اگر این مطلب رو الان توضیح بدید شنونده خیلی راحت تر میفهمه، جاش هست که توضیح داده بشه. اینجا به صورت جمله معترضه آدم اون مطلب رو میگه، میبینه خب خیلی بی زحمت میتونه مطلب رو توضیح بده. اینجا از همون جاست، مرحوم مصنف در بحث اراده و ذات و مراد و مرید و اینا به جایی رسیده که میتونه علم رو توضیح بده، ولی بحث علم و اراده دو تاست، ولی چون میتونه توضیح بده زود استفاده میکنه.
این همانی علم و اراده هم
در میاد، ولی خب حالا این اراده در مقام فعل ها، اراده در مقام فعل و علم در مقام فعل، این همانی این دوتا به دست میاد. بله، ما دنبال این بودیم که اراده ذاتی و علم ذاتی رو عین ذات خدا کنیم، اینجا داریم اراده در مقام فعل و با علم در مقام فعل رو عین هم میکنیم، دنبال این نبودیم، ولی خب این مطلب خوبیه. ما اون چه در پیش بودیم این بود که اراده ذاتی عین ذات خداست، علم ذاتی هم عین ذات خداست، الان داریم اراده فعلی و علم فعلی رو عین هم میکنیم و اینم مطلب خوبیه. فلیس هو الا عین الحضور. ببینید این معنیش چیه، ما این شی اگر بخواد وجود داشته باشه باید رفت داشته باشه، حالا تعبیر من، اگر بخواد وجود داشته باشه باید آبزون باشه، آبزونه به وجود باشه. خب اگر آبزونه به وجوده همیشه پیش وجود حاضره، پیش وجود حاضره، چون شیئی که آبزان است به چیزی پیش اون چیز حاضره، بنابراین این ربط جز حضور چیزی نیست، ربط باعث می شود، نه باعث می شود بلکه این این است، باعث می شود که مرتبط حاضر باشد پیش مرتبطون الهی، همیشه هم می تونه دیگه، بله ربطی وجود نداره، دو چیزی که ربط به هم ندارن حضور ندارن، ولی دو چیزی که به هم ربط دارن، یکی آویزونه به دیگریست، خب معلوم پیش اون حاضره. خب بنابراین ربط تمام ما به خداوند همون حضور ما پیش خداونده. حضور ما به وجود خارجیمونه، پس تمام ما به وجود خارجیمون پیش خدا معلومه. این علم در مقام فعل ها، علم در مقام ذات اینه که خدا به ما عالم است، هنوزم موجود نشدیم عالمه، قبل از وجود عالمه، اون علم در مقام ذاته. الان علم در مقام فعل میخوام توضیح بدم. علم در مقام فعل اون وقتی است که من وجود میگیرم آویزانن، وجود میگیرم مرتبطن، مرتبطن یعنی حاضرن، یعنی وجود من حاضری پیش خداوند، و همین حضور میشه علم خداوند به من در مرحله وجود و بدل وجود من. این میشه علم در مقام فعل، که خود وجود من که حضور است و حاضر است، خود این میشه علم. پس وجود من میشه علم خداوند، منطقه علم در مراتب پایین، چه خدا میدونید علمش مراتب داره، یه علم در مقام ذات داره، یه علم در مقام اسما داره، یه علم در مقام عقول داره، یه علم در خارج داره. علم خارجی یعنی وجود ماها، وجود عقلم علم خداست، وجود من و مثال و این همه علم خداست. این همین وجود خارجی من علم حضوری خداست. این یه مرتبه از مراتب علمه، و این علم است که زائل میشه، تغییر میکنه و حادث میشه. خب علم در مقام فعل هم ایشون بیان کرد، اراده در مقام فعل روش بیان میکرد، علم در مقام فعل هم لابلای بحثش مطرح شد. و فلیسه، فلیسه یعنی چون این فعل ربط است و آویزان است به مرتبطان الی، فلیسه هو با این فعل، یعنی فعل به وجود خارجی، لیسه الا این الحضور، این حضوره، این این فعله، این ربطه، این حضوره. ولذا کانه هازا علمه تعالی فی مقام الفعل، هازا یعنی حضور یا خود فعل یا وجود فعل، فرق نمی کنه. این حضور و وجود فعل علم خداوند است، منتها علم در مقام فعل، نه علم در مقام ذات. علم در مقام ذات مال قبل از وجوده، علم به اشیا داره در مقام ذات قبل از وجود، اما هین الوجود و بدل وجود علم در مقام فعل دارد، که علم در مقام فعل یعنی حضور وجود همین فعل، که اینا دیگه میدونید علم حضوری یعنی علم به وجود خارجیشه. فکزالک، این فکزالک ادله اون کماس کردن، فکزالک لیسه یعنی این فعل مرزیان به ما هو و هو، خودشو نگاه کنی، قطع ارتباطش کنی به از فاعل، میبینی مرزی نیست. خود فعل نگاه کنی مرزی نیست، مرزی خدا نیست، اما ارتباطش بده به فاعل، بگو این فعل حاکی از فاعله، به ما هو حاکن میشه مرزی. فجزالک لیس این فعل مرزیان به ما هو، بلکه مرزیان به هست به ما هو حاکن وزیل. خب قاعده ای که جلسه گذشته گفتیم اون قاعده رو تکرار میکنیم، اگر مرزیون به هست، اگر مرزیون به هست پس رضا هم هست، منتها مرزیون به بودنش بالعرض، رضا بودنش هم بالعرض. خدا مرزی به ذات پس رضاست به ذات، مراد است به ذات پس اراده است به ذات. این فعل مراد است بالعرض، مرضی است بالعرض، پس اراده و رضایت است بالعرض. فیکونو همین فعل، اما به ما هو حاکن، به ما هو حاکن رو تقدیر میگیریم. فیکونو این فعل به ما هو حاکن راضیان، همونطور که مرضی بود، و رزن ایزن یعنی همونطور که مرضی بود، همونطور که مرضی بود هم راضی هم رضاست. و هازه ارادتون فی مقام الفعل، این راضی بودن، این رضا بودن، اراده در مقام فعل که از صفات فعل، و همینم در روایات مطرح شده. ارشدم ایشون این مباحثی که میاره، این تیکه که الان رسیدیم که ظاهرا نمیرسیم ادامش بدیم، این تیکه خیلی مهمه که فرق بین رضایت در مقام فعل و رضایت در مقام ذات رو بیان میکنه و بعدم اشاره میکنه که روایات ناظرن به همین رضایت در مقام فعل. اراده در مقام فعل میگن حادثه، اونا اراده در مقام ذات رو نمیگن حادثه. اگر فلاسفه معتقدن که اراده در مقام ذات عین ذاته و ازلیه، مخالفت با روایت نکردند. یعنی یکی از مطالبی که بر علیه فلسفه گفته میشه همینه که روایات اصرار دارن که اراده در مقام فعل و حادثه، نه اراده در مقام فعل، میگن اراده خدا حادثه. شمای فلاسفه میگید اراده خدا واجب عین ذات حادث نیست، ازلیه، اونم ازلیه به ذات، نه ازلیه به غیر. خب این درست دارید با روایت مخالفت میکنی. شما میگید اراده ازلیه، امام میفهمد اراده حادثه. الان بیان مرحوم اصفهانی داره مطلب رو حل میکنه، میگه اون اراده ای که ائمه بهش توجه دارن اراده در مقام فعل که عین فعله، همونطور که فعل حادثه این اراده حادثه. اونی که فلاسفه مطرح کردن اراده در مقام ذاته که خدا محبت، محب خودش، محبوب خودش و محبت هست ذاتن، اون این ذاته، اون اصلا را باید مطرح نکرده. بنابراین حرف فلاسفه مطلبی رو داره میگه که تو رابط مطرح نشده، نه مطلبی رو داره میگه که تو رابط خلافش گفته شده. بنابراین حرف فلاسفه رو روایت رد نمی کنند. این دفاعی است که ما در این مسئله میکنیم و دفاع بسیار مهمیه، چون این نکته پیش مخالفین فلسفه نکته قابل توجهیه که اشکال میکنن بر فلسفه که شما در باب اراده با روایت مخالفت میکنید. مرحوم اصفهانی میفهمد که فلسفه مخالفت نکردن، چون فلسفه در یه اراده دیگه بس میکنن، روایت در یه اراده دیگه بس میکنه. دو تا اراده برای خداست، یکی حادث یکی ازلی. اگر فیلسوف میگه اراده ازلی است، منافات نداره با کلام امام که میگه اراده حادث است. اون یه اراده رو میگه، این یه اراده داره. این بحث انشالله باید در جلسه آینده مطرح بشه که از کنه بحث مهمیه. حدیث جعفر القلم اشاره به قضا داره، مرتبه پایین تر از اراده ذاتی، یعنی خداوند قضا رو انجام داد، قلم قضا خوش شد، دیگه چیزی نمیخواد بینیست. نه قضا مرتبه، ببینید قضا مرتبه از علم خداست. تمام موجودات، تمام موجوداتی که تو عالم پخشند در عالم قدر هستند، تمام به وجود عقلی واحد و دفعی موجودن. اون وجود عقلی همه ما رو میگن قضا. اون فعل خداست، اما فعل به وجود عقلی. ماها فعل خداییم به وجود مادی. ماها وجود مادی داریم، وجودمون تدریجیه، مادیه و وجود واحد نیست، متکثره. ولی همه ماها در یه وجود عقلی که تدریجی نیست، دفعی نیست، جمعیم. مثل این که مثلا فرض کنید که مطلب عقلی در ذهن من باشه، ده جور بخوام بیانش کنم، اون ده جور میشن تفاصیل قدریه. اونی که تو علم منه میشه واحد قضایی. اون واحد قضایی به صور مختلف و متکثر در جهان ظاهر میشه. همین صور مختلف رو ببرید به سمت حقیقت، یک حقیقت عقلی داره. اون حقیقت عقلی کل اشیا که واحد قضا نامیده میشه، این تفاصیلی که از اون قضا صادر میشن قدر نامیده میشه. قدر وجود مادی اشیاست یا وجود علمی اشیاست، چون دو جور قدر داریم، قدر علمی داریم، قدر عینی داریم. قدر علمی تکثر در عالم مثاله که قدر علمیه، قدر عینی تکثر در عالم ماده است. این دو تکثرات هر دو قدرن. اون وقت قضا واحد همین کسراته، واحد همین کسراته. ما تو عالم قضا موجود بودیم اما من و شما فرقی نداشتیم، زید و عمرو از هم جدا نبودن. لذا لم یکن انسان شیئا مذکورا، نمیگه اصلا شیئی نبود، میگه شیئ مذکور نبود، یعنی این تو نبود که ذکر بشه چون جدا نبود از اون دیگری، ولی انسان بود ولی مذکور نبود. پس قضا میشه وجود واحد ما، و وجود واحد ما علم خدا نیست، خلق خداست. من تو از مراتب علم فعله، بله مرتبه ذات نیست، فعله، من تو فعل مجردی نه فعل مادی. قلم قضا میخواد بنویسه. قلم قضا یعنی چی؟ قلم قضا یعنی همین واحد عقلی میخواد متکثر بشه. این قلم عقلی آمد تو عالم مثال متکثر شد. بعد اون وقت این اشکال، من بارها این مطلب عرض کردم، این اشکال پیش میاد که اگر جف القلم پس کل یومن هو فیشن یعنی چی؟ اگر قلم قضا خوش شد دیگه چیزی جدیدی نمیاره، پس کل یومن یعنی کل لحظه تو نو فیشن یعنی چی؟ اون تو هم نمیسازه. اینو گفتن ظاهرا در عملی سید مرتضی، شاید در عملی سید مرتضی باشه، یادم نیست کجاست، که این مسئله مطرح شده که اصلا بین این دو روایت تنافیه، بین این دو نقل، یکی روایت یکی آیه است. جفل قلم میگه هیچ موجودی دیگه درست نمیشه، همه در ازل کارشون تموم شد، وجودشون گرفتن تموم شد.
به صورت علمی معنی کنی مشکل برده.
چی؟
به صورت علمی معنی کنی مشکل برده در ذات
اونا خود تعدیل نیست. نه صورت علمی هم، صورت علمی هم قلم هم دارم می نویسن، وقتی خوش بشن اونا هم دیگه نمیتونن کاری انجام بدن. صورت علمی میخواد محکی خودش رو درست کنه، خودش حاکی از ماهاست، میخواد محکی رو درست کنه. اگه خوش شده که نمیتونه محکی درست کنه، اگه جفل قلم شاملون بشه نمیتونه محکی درست کنه. این مشکله هست. جوابی که دادن جواب خوبی دادن، گفتن همه موجودات رو خدا آفرید در عالم دهر، یا اگر عالم دهر رو نمیگی بگو در عالم مثال. بعد کل یومن هر یک از اون آفریده شده های در عالم دهر رو تو عالم طبیعت داره ظاهر میکنه، چیز جدیدی نمیافرینه، همونه که تو اون عالم آفریده اینا رو داره اینجا ظهور بشون میده. پس جف القلم یعنی خلق جدید نیست، نه ظهور جدید نیست، خلق جدید نیست. کل یومن هو فیشن یعنی همون خلقای قبلی رو داره ظاهر میکنه. پس این دوتا با هم منافاتی ندارن. جواب بسیار خوبیه که هم نشون میده کارا تموم شده، هم نشون میده خدا بیکار نشده. حرف یهود اینه که جف القلم خدا بیکار شد نشست کنار، اما کل یومن هو فیشن میگه نه، خدا بیکار نشده، هر روز داره اونایی که ساخته ظاهر میکنه، یا به تعبیر عرفانی از عالم در تنزل میده به پایین. حضرت آدم قبلا آفرید و تنزل شد به زمین و آجاز بقیه. اینا حاشیه بود برای مطلب، جز مطالب ما نبود. سوال شما باعث شد من این حاشیه رفتم. بله؟ نه پاسخم همونجاست. من یادم نیست عمالی سید مرتضاست یا کتابی راغب اصفهانی نوشته غیر از مفردات در با اخلاق، اسمش الان یادم نیست، کتاب در مورد اخلاق احتمالا اونجاست. بالاخره یه جا من دیدم اسمش، ما کجا، یعنی جواب از خودم نیست، جواب خود علما دادند.